أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. تنبيه في إلغاء الخصوصية عند العرف الخاص. ابحاثی که تا حالا گذشت الغاء خصوصیتی بود که به لحاظ فهم عرفی عام برای ادله پیدا می شود، اما ما یه نوع الغاء خصوصیت دیگری هم داریم که همگانی نیست، مال عرف عام نیست، بلکه برای عرف خاصه. یعنی مثلا خصوص فقها در اثر انسی که با کلمات شارع، احکام شارع دارن، این انس باعث شده یه درک ویژه‌ای پیدا کردن، یک ذهنیت ویژه پیدا کردن که در اثر اون درک ویژه و انس ویژه میفهمن این مطلبی که شارع داره میگه خصوصیت نداره. عرف اینو نمیفهمه، چون اون انس خاص و ویژه بر اونا نبوده. اما فقیه در اثر مزاوله‌ای که با احکام شرعیه، با ادله شرعیه، با اینا داشته، این باعث شده که توی زندگی های انسان هم همینجوره. مثلا انسان وقتی که یه عمری با یه نفری زندگی کرده، از اقوامش مثلا، پدرش، مادرش، مثلا بستگان نزدیکش، این گاهی یه لفظی یه کسی میگه در یه مقامی ممکنه یه عده بهشون بر بخوره. این آقا میگه آقا نه، من یه اون با این زده گیرم، میدونم این حرفی که این میزنه این قرضی نداره، این ادبیاتش اینجوریه، نه اینکه قرضی داره. این در اثر چی فهمیده؟ ممکنه بله این واژه رو به هر که دیگران بدی، آدمای اجنبی بدی، میگه باره این جسارت کرده. ولی وقتی به این شخصی که آشنا است با این ذوق اینو فهمیده، مزاق اینو فهمیده، یه عمری باش بوده، میگه نه این ادبیات اینه، نه اینکه واقعا قصد جسارت داره، توهین داره، میخواد دیگری رو کوچک بشماره، اینجوری نیستش. اینا رو بهش میگیم الغاء خصوصیت هایی که در اثر آشنایی یک صنف خاصی، یک عده خاصی پیدا میشه، این رو بهش میگیم الغاء خصوصیت عند العرف الخاص، که در فقه این چنین هستش که نام دیگرش شاید شم الفقهاء باشه. شم الفقهاء یعنی به واسطه اون فقاهتی که پیدا کرده یه مطلب خاص رو میبوید که برای دیگران قابل بویدن و استشمام نیست، اما این درک میکنه این مسئله رو به خاطر اون آشنایی که با مزاق شارع داره. فلذا عرض کردم بارها در اینجا که صاحب وسائل یه توصیه درستی فرموده و متاسفانه ما طلبه ها یه مقداری دور شدیم از روایات اهل بیت علیهم السلام. این علوم رسمی که میخونیم، صاحب وسائل میفرماد که کرر نظر در روایات وسائل، مطالعه کن دو آخر، دوباره مطالعه کن، دوباره هی به خدمت شما تکرار کنین مطالعه رو. برای خاطر همین است که وقتی که انسان تکرار کرد اون مزاق براش پیدا میشه که بله امام علیه السلام این جمله رو میگن چی مقصودشون. هی اشباح و نظائر رو اینا که میبینه کم کم رسوب میکنه در ذهنش که بله این سخن از امام معناش اینه، این سخن از اینه. و این توصیه رو انشالله عمل کنید، خود وسائل رو مباحثه کنید، خود وسائل. و مثلا هر بابی رو شما، باب الوضو چند تا فصل داره، چند تا باب داره، بابا عناوینش چیه، چند تا روایت درش هست، اینا اگر شما یادتون باشه وقتی که به فروع فقهیه برمیخورید فورا ذهنتون منتقل میشه به ادله، به روایات، به اینکه جواب چیه. انشاءالله این کمبودی که در نظام دراسی ما هستش که حدیث خودش به ما انه و حدیث مورد بحث ما واقع نمیشه، خیلی اگر این انشاءالله این کاستی جبران بشه خیلی مفیده. فی تنبیه فی الغاء الخصوصیه عند العرف الخاص، انما تقدم من الغاء الخصوصیه کان علی مستوی فهم العرف العام من الناس. اون بر مستوای فهم عرف عام از نصوص شرعیه بود، ولی قد یکون علی مستوی فهم العرف الخاص، گاهی این الغاء الخصوصیه بر مستوی و سطح یک عرف ویژه و خاصه، نه عموم همگانی باشه. و له اسباب اخرى منها ما یعبر عن بشم الفقاهه، یکی از اون اسباب مطلبی است که تعبیر میشه از او در لسان فقها بشم الفقاهه. الحاصل این شمی که حاصل میشه و به دست میاد به ممارست الفقه و مزاولته، به این که با فقه ممارست داشته باشید و مزاوله و همراهی پیوسته داشته باشید. بله نه نه بله، اون مزاق شاره مال شاره، مزاق اونه. شم الفقاهه مربوط به ما میشه که ما یه شم می پیدا میکنیم که میبوییم که او چی میخواهد بگوید. حالا با این شم الفقاهه گاهی مزاقشو میبوییم، مزاقشو به دست میاریم، گاهی مطلبشو به دست میاریم که اینجا الان مطلب اخلاقی میخواد بگه یا مطلب الزامی میخواد بگه. انسان گاهی روایاتو که میبینه با همون شم الفقاهه که این سنخ مطلب ادبیاتی که شاره به کار میبره مال امور الزامی نیست، مال امور اخلاقیه. درست این مزاقا رو انسان این شمها رو پیدا میکنه. ولعل هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام فی مقام ذکر الحجج المعتبره، شاید همین شم الفقاهه و الغاء خصوصیت مستند به شم الفقاهه مقصود باشد به اونچه که افاده فرمودد او را بعض اعلام، که صاحب کشف الغطا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله علیه باشه، در مقام ذکر حجج معتبره، در مقامی که ایشون در مقدمه ظاهرن کشف الغطا یک اصول مختصری ایشون بیان فرموده در مقدمه کشف الغطا، در جایی که میخواد حجج معتبره در فقه رو بشماره که چه چیزهایی در فقه حجتن و معتبرن، در اداد اونا اینو ذکر فرموده، فرموده و کذا و همچنین جز حجج معتبره هست و میشه به او استناد کرد در فقه ما ینقده فی ذهن المجتهد، اون چیزی که در ذهن مجتهد منقده میشه، رخ مینماید، پیدا میشه در اثر چی؟ من تتبع الادله، از تتبع ادله این تو ذهن اون رخ مینماید. که خیلی افراد توجه به این نمیکنن، تک تک هم که نگاه میکنی میخوای استدلال کنم یا آقا نه این دلالت نداره، ما از این نمیفهمم. بله شما نمیفهمید، ولی کسی که مجموع امور رو دیده باشه از این میفهمه، این شم رو پیدا میکنه. بل انبعاث عن الذوق سلیم، که این انقداح در ذهن اون چیزی که منقده میشود در ذهن مجتهد از تتبع ادله به سبب برخواستن اون ماینقده هست از ذوق سلیم و ادراک مستقیم اون فقیه، که یک ذوق سلیمی داره، سلیمه یعنی از معایب و از شذوذات و از اینا مبراست و یک ادراک مستقیم داره که اعوجاج نداره، توی راجاده صحیح حرکت میکنه، به حیث یکون و مفهومن لهو من مجموع الادله، به جوری که اون ما ینقده فی ذهن المجتهد می باشد فهمیده شده برای اون مجتهد از مجموع ادله و رو هم رفته ادله، از این مجموع اینو دریافت میکنه. مثلا انسان از مجموع بخشی از ادله دریافت میکنه که مذاق اسلام چیه؟ ظالم ستیزه. اسلام طرفدار این از محرومینه، و ها که دو باکاد. اینا یه چیزاییست که انسان ممکنه تک تک روایت دلالت نکنه، مجموع اینو میفهم. فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْسُوسِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْسُوسِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ اُمْ يَنْقَدُوا فِي ذِهْنِ مُجْتَهِدٍ. از زمره چیزاییست که منسوسه، یعنی نص به او وارد شد. نص فقط به اونی نیست که دلالت مطابقی و التزامی داره، این که تو ذهن ها بدون اینه که منسوس اوناست، چیزایی که نص به او وارد شده، نه اینم که انسان از مجموع ادله در ذهنش منقطع میشه و تجلی میکنه، اینم از زمره همون منسوس ها حساب میشه. فإن للعقل على نحو الحس ذوقا و لمسا و سمعا و شما، که این شم الفقه هم اصلا عبارت شما که اینجا گفته ایشون پیدا شد، و شما و نطقا من حیث لا یصل الی الحواس. ایشون فرمونده برای درک انسان و عقل انسان به همون نحوی که حس در امور محسوسه داره، به همون نحو بر همون وزان برای درک انسان ذوقه که با ذوقش یه چیزی رو میفهمه، و لمسن که به خدمت شما عرض شد که فإن للعقل على نحو الحس، همون طور که حس انسان ذوق داره، لمس داره، سمع داره، شم داره، نطق داره، عقل هم که نه اینا رو داره، همینطور که حس انسان حس ذائقه داره، حس شامه داره، حس لامسه داره، حس به خدمت شما ناطقه داره، اینا رو داره. عقل انسان و درک انسان هم که نه اینا رو داره، یه چیز رو لمس میکنه، یه چیز رو ذوق میکنه. این فرمایش ایشون اینه، فإن للعقل برای عقل و درک انسان هم همانند و هم نسق حس انسان ذوق هست، که میگه ذوق من اینجوری میفهمه، یا اینجوری لمس میکنه، یا اینجوری کن نمیشنوه، یا اینجوری میبویه، یا اینجوری تکلم میکنه و نطق میکنه، که عقلم اینجوری، خودمونم میگیم عقلم اینو میگه، یعنی داره کن نطق میکنه، داره من حیث لا یصل الی الحواس، از جور از حیث و از راهی که اصلا به حواس ظاهری انسان نمیرسه، با عقلش اینو درک میکنه. یه چیزی هم هست که بهش میگن حس ششم، که آدم یه چیزی فورا اون عقلش اون قوه در راکش منتقل میشه به یک چیزی. بسیاری از به خدمت شما عرض شد که مهارت هایی که برای اهل مهارت پیدا میشه از همین است که اینجا گفته میشه، یعنی شمول مثلا یه پزشکی، یه دورانی که تبابت کرده، در این دورانی که تبابت کرده الان یک حسی پیدا میکنه که فوراً تا یک شخصی رو میبینه، یه حالتی درش میبینه، فوراً منتقل میشه که این بیماریش اینه، این خصوصیاتش اینه. این همون است که اگه بخوای بهش بگی دلیل چیه، پزشکای دیگه ازش بپرسن دلیل چیه، نمیتونه یه دلیلی بگه که اونا رو قانع میکنه. مثلا بگه آ رنگش اینجوری، میگه خیلی چیز آدم رنگش اینجوری میشه، بگه فلان، میگه خیلی چیز، اما این در اثر اون مزاوله که داشته این حالت براش پیدا شده که وقتی اینو میبینه از مجموع ذهنش منتقل میشه به این که آره این بیماریش اینه. این وجود داره و یه قسمتی از مهارت‌های افرادی که یه برجستگی های پیدا میکنن این امتیازشونه که در درک این اموری که به حس ربط نداره، یعنی عقلشون به اون قوه در راکشون یه حالت اینچنینی پیدا میکنه. و علا ایال فشم الفقاه، حالا علا ایال که نظر این مقصود این بعض الاعلام همینی باشه که ما گفتیم یا نباشه، ظاهرش اینه که همینی که گفتیم هست. فشم الفقاه قد یکون موجبا لتوسعه الحکم الوارد فی النص کما قد یکون موجبا لتضییق، همین شم الفقاه گاهی باعث توسعه میشه گاهی باعث تضییق میشه. و من موارد توسعه ما یقال، یکی از مواردی که شم الفقاه موجب توسعه میشه و مطلبی است که گفته میشه در فقه، من انه بناءً علی القول بالزمان بالطلب قبل الحق قبل القبض، من انه بناءً علی القول بان الزمان بالطلب قبل القبض حکم تعبدیون، فالتعدی عن البيع الى غیره من المعاوضات، غیره ضمیرش افتاده، الى غیره من المعاوضات يتوقف على الغاء الخصوصيه واستظهار ان المناطع هو المعاوضه بشمل الفقاه. آقای نائینی در تقریراتشون این عوضشون نقش شد که ما اگر بخوایم از دلیل تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه از این بخوایم تعدی کنیم به سایر معاملات، این خب گفتیم این حکم تعبدیه در این که تلف المبی قبل خلاف قاعده هم هست، اگر بخوایم تعدی بکنیم باید به اینجا برسیم که این فقیه در اثر مزاوله بفهمه آقا علت این که اینجا گفته می شود تلف المبی قبل القبض من بال مایه از باب اینه که این معاوضه است، پس هر جا معاوضه است باید اینجوری باشه. خب جایی ننوشته این به شمل فقاهه حدس بزنه که بله ملاکش به منشأش چیه؟ معاوضه بودنشه. بله؟ نه دیگه، یعنی جذب پیدا میکنه به این که اینجوره. میفرماد من انه بناءً ما یقال، مطلبی است که گفته میشه که گویندش هم به حسب تقریرات مأمونیت و طالب که تقریرات بحث فقه آیت مرحوم آقای نائینی است اینجور فرموده، فرموده بناءً علی القول به اینکه زمان به تلف قبل القبض از مال بایعه است، این یک حکم تعبدی است، بنابراین فتعدی عن البیع الی غیره من المعاوضات، ضمیر غیره افتاده الی غیره من المعاوضات، این یتوقف بر الغاء خصوصیت و استظهار این که منات عبارت است از معاوضه. اونجا اگه گفتن تو به خاطر معاوضه است، حالا وقتی به خاطر معاوضه شد خب توی اجاره هم معاوضه هستش، تو صلح هم معاوضه هستش، توی مزارعه و مزاربه هم معاوضه هستش. خب استظهار ان المنات هو المعاوضه، چجور الغاء خصوصیت کنیم و استظهار کنیم که منات معاوضه است؟ به سبب شمل فقاهه. این یه مورد که ببینید آقای نائینی فرمودن راه حل اینجا شمل فقاهه، حالا کسی براش پیدا شده، البته برای مثل بنده که حالا کور باطنم منو همچی چیزی پیدا نشده که اینجا میتونم جرف رو بزنیم، حالا اگه کسی براش پیدا شد خود بله؟ نه هرج و مرج نمیشه، چون اینا یه ملاکات واقعی داره که همینجور پیدا نمیشه، مثل اینکه شما بگید که هر که بویید که اینجا بله خب تو اسبابش نباشه که این بویدن برای افراد پیدا نمیشه. بله چرا؟ یکی از اسباب این علم همین شمل فقاهه است که شما بگید که حدس طبیب آیا حجت نیست؟ به درد نمیخوره؟ طبیب حاذق؟ خب همینه، از امارات و اینا چون مثلا سالیان استبابت کرده فلذا در بحث مثل تبابت هرچی گاهی جوونا اونجا خیلی مورد چیز نیستن، ولی اون که ممکن اطلاعات بیشتری داشته باشه، اما در تشخیص بیماری معمولا جوونا خیلی، مگر یه جوون خاصی باشه نبوغی داشته باشه در، ولی معمولا کسایی که سالیانی تبابت کردن اون حالت رو پیدا میکنن که وقتی میبینه میفهمه اینه. و به خدمت شما از یه وقتی رهبری معظم میفهمدن من یک سال دل درد داشتم همین اواخر هم و خوابم نمیبرد، شب خوابم نمیبرد، دل درد. این همه این دکترهای متخصص فوق تخصص کذای اینا رو همه بردن انواع کارها رو کردن، سونوگرافی کردن، عکس برداری کردن، چه کردن، نمیدونم کمیته چی تشکیل دادن و هی با هم مشورت کردن، بعد خلاصه مهمش به من گفت که آقا، یکیشو به من گفت آقا شما خیال میکن، شما چیزی در شما نمیبینه که من خیال میکنم از درد خوابم نمیبره، خیال میگه تو آقا شما توهم میکنی. یکی دیگه اشون گفت که ما نفهمید، خب خدا به درد تو بیام نفهمید. بعدشون میگفتن این آقا مصطفی ما یه دکتری رو که دکتر عمومیه ولی یه قدری هم سنتی خونده چیز هست و یه ذوقی داره، اون نبض میگیره خیلی چیز داره، اینو یک نسخه به من داد، با یک نسخه تمام اون درد تموم شد. یکی هم توصیه کرد گفت آقا شما غذا رو خیلی میجوی، گفت 15 بار بیشتر نجو، خود جویدن زیادم این مشکل رو ایجاد کرده. خب این چیه؟ این یه شمل تبابه است، این شمل تبابه است که در اثر یک تجربیات و اینا براش پیدا شده، درست؟ یا یکی دیگه بر خود من گفت شما ضعف عمومی دارید، این مشکل بعضی مشکلات که این مال ضعف عمومیه، نگاه میکنه راه میره چی میگه میفهمه این مطلب رو، این هرج و مرج ایجاد نمیشه. خب کسی که داره اینا خودش ملاکات واقعی داره که نصیب این شده نصیب دیگری نشده. و منها التعدی من العیوب المنصوصه المجوزه لفسخ العقد من قبل الزوجه كالجب والعنن والخصاء الى كل مانع للكذا من قبل الزوج حيث ينات ذلك بشمل الفقه. خب ما یه موارد ویژه‌ای داریم که منصوصه که در این موارد زوجه حق فسخ داره، طلاق نمیخواد میتونه فسخ کنه، یه موارد اینجوری داره که مثلا انان هستش، خصا هستش، یا جب هستش که به خدمت شما عرض شد که از انتشار عضو مثلا نمیتونه عضوش منتشر بشه و هاکذا. این مواردی است که زن حق فسخ داره. آیا میتونیم بگیم موانع دیگر هم از این قبیل که نمیگذاره عمل آمیزش انجام بشه حق فسخ داره؟ اینا درست. حالا مثلا کسی قبض کردن مثلا، حالا اونم میتونیم بگیم که میتونه حق فسخ داره یا نه اونجا طلاق لازمه، این احتیاج به شمل فقهاء داره که اگه کسی از این مواردی که در شهر وارد شده شمل فقهاءش بهش میگه این برای این است که عمل آموزش نمیتونه انجام بده، نه اینکه اینا خصوصیت داره. خب اگه همچین فقیه همچین حدس جازمی براش بتونه پیدا بشه، خب میتونه فتوا بده که هر چیزی موجود، اگه نه خب اقتصار بر مورد باید بکنه بگه بقیهش نه طلاق بکن. خب اینم یه مورد شد. بله چی؟ خب اقای خصوصیت گفتیم باید یا به قد بیانجامه یا به اطمینان بیانجامه، این دیگه تنبیه همون مسئله است، یعنی اونا رو باید داشته باشه دیگه. و قریبم نه اینا قیاس نیست، نه بله ممکنه در فهم علت گاهی شمال فقهای به ما کمک بکنه که اینجا موجب قطع و یقین بشه. حالا انقلاب انشاءالله قیاس و اینا میاد که و فارقشون بیان خواهد شد انشاءالله. و قریب من الغاء الخصوصیه بشه به سبب شمال فقهاء ما قد یثبته فی العرب الخاص به معونت الاجماع و ذالک کما فی الاستناب عن امام الجماعه حیث ان النصوص الوارده مختصه بالموت. یکی از جاهایی که قریب به الغاء خصوصیته و به سبب شمل فقهاء گفته میشه اینه که اگر امام جماعت محضوری براش پیدا شد از اون قشق یا فهمید که وضو نداره طهارت نداره دو رکعت خونده رکعت سوم بلند شد یقین کرد که به خدمتشون وضو نداره یا قشق کرد سر اداره مثلا بیو سرش اومد به سراغش و بیهوش شد و افتاد. آیا در اینجا میشه یکی از مأمومین بیاد جلو و نماز ادامه بده یا نه؟ ما نسبت به این کبرای کلی روایت نداریم، اما در موت روایت داریم که اگر امام جماعت مات رحمه الله میشه یکی از مأمومین بیاد به جلو بیسته و نماز ادامه بده. حالا از این روایتی که در خصوص موته میتونیم تعدی کنیم به مطلق موانعی که برای امام جماعت پیش میاد، این مربوط به چی میشه؟ شمول فقهاء میشه که اگه بگیم این از باب نمونه بوده ذکر شده، این یه مانع خاص دین که این مردن خصوصیت داره، این مردن یکی از موارد که نمیتونه مانع پیدا شد برای اینکه امام جماعت ادامه بده گفته شده، بقیش هم همینجور. اینا خدمت شما عرض شد که مربوط میشه به شمول فقهاء، دیگه نمیشه استدلال براش کرد بگیم کذا و کذا. اینا یه چیزیست که یفهمه الفقیه به همون حالتی که باید در اثر مزاوله با روایات اهل بیت و اینا ممکنه براش پیدا بشه که رزقنا الله تعالی انشاءالله. و قریب من القاء الخصوصیه به سبب شمول فقهاء ما قد یثبته فی العرف الخاص به معونت الاجماع، چیزیست که یثبته اون شمول فقها در عرف خاص به کمکگیری از اجماع. حالا توضیح داده میشه در مثال وزاره که کما فی الاستنابت عن امام الجماعه حیث ان النصوص الوارده مختصه بالموت کصحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اما قوما امامت کرد برای قومی فصلى بهم رکعتا یه رکعت هم خون ثم مات قال یقدمون رجلا آخر فیعتد بالرکعه. حضرت آمود این مأمومی یه مرد دیگری رو جلو میاندازن به عنوان امام و به اون رکعتی که اون امام فوت شده انجام داده چی میکنن؟ اعتداد میکنن، یعنی اونو به حساب میارن، اونو یه رکعت حساب میکنن، بقیهشو با این امام جدید میخونن. الحدیث که ادامه داره ولیکن نه، خب اینجا چیه؟ اینجا به قرینه اجماعی که وجود داره که فقها گفتن بقیه موانع همین جوره، به معونه اون فقیه جدیدی که داخل اون مجمع نیست و الان میگه قبلی ها اینجوری گفتن، به معونه اون اجماع میگه که معلومش این روایات چی نداره، خصوصیت نداره، و که ان اصحاب که قریب الاصل بودن از این روایات فهمیدن خصوصیت نداره. از این جهت میگیم یشبه به القاء خصوصیه، یشبه و از جهت این که با یه چیزی زمیمه میکنیم، با فهم فقها و اجماع اونا زمیمه میکنیم، همچه حرفی رو میزنیم. ولیکن او قد یدعا انه یلحق بهی کل عذر مساو للموت. این روایت در خصوص مختص به موت است، ولیکن شنچنین است که ادعا می شود انهو شنچنین است ملحق می شود به این موت هر عذری که مساوی با موت باشه، مثل جنون و غیر جنون، مثلا بیهوش بشه و امثال. لالقاء الخصوصیت عن، برای القاء خصوصیت از موت، ولو این القاء خصوصیت به معونه اتفاق فقها بر این باشه. میگه با همه فقها اتفاق بر این القاء خصوصیت داره، میشه همه اینا اشتباه کرده باشن، به معونه این میگیم پس القاء خصوصیت در اینجا هست. ولو اگر خودمون صرف نظر از اون اجماع بکنیم و اتفاق فقها بکنیم، خودمون جرأت بر این القاء خصوصیت نکنیم و نفهمیم، اما وقتی میگیم ما شیخ طوسی فهمیده، شیخ مفید فهمیده، سید مرتضی فهمیده، ابن ادریس فهمیده، ابن زهره فهمیده، علامه فهمیده، محقق فهمیده که این از این دوان اینجور، پس ما همینجوریم. خدا رحمت کنه آقای تبریزی رو، قدس سر رو. من یه وقتی اون وقتی که میرفتم برای امتحانات پاکستان، همین که وارد پاکستان شدم یه مسئله شرعی پیشون، گفتن آقا یه میتی رو دفن کردن، پسرش هم آمریکا بوده، به تشییع و دفع نرسیده، دفع شده بود رسید، رسید گفت آقا رو به قبله نیست. حالا چکار کنم؟ نبش قبل کنم این میت رو و رو به قبله؟ گفت این رو بود. اومدن سوال کردن از خانه آقای بهادینی که اونجا نماینده ولی فقیه بلم وارد شده بود. خب به حسب فتوایی که تو رساله ها اینا بود که بله، اگه حد که نمیشه اون میت، خب الان هم دفع شده بود، این باید قبر رو نبش کنن و اون رو به قبله کنن، این تو فتوای این. بله خب این کار سخت بود برای این بستگانی که حالا نبش قبر بکنن دوباره اون رو چی. ما اینجا زنگ زدیم به جناب آقای شهیدی نام زلو، گفتیم از آقای تبریزی سال، گفتن آقای تبریزی رفتن فردو، من نیم ساعت دیگه جواب بود. خب نیم ساعت دیگه آقای تبریزی جواب، گفتن ما تازه بحث صلات داشتن اون موقع مرحوم آقای تبریزی، گفتیم اگر اشتباه کند مصلی بین الیمین و شمال در قبله اشکالی نداره، اگر پشت به قبله خونده خب باید اعاده بکنه، اما اگه اشتباه کرده الیمین و شمال اینقدر انحراف داشته اشکال نداره. این هم همونجور است که اگه یمین و شمال نیست. خب اون روایت مال چیه؟ مال نمازه، یمین و شمال گفته، اما ایشون میت رو هم که دفن میت رو هم به الغاء خصوصیت که این هم همونجوره. خب این یه فقیه است که در ازال مطابقه ما عربم الی یوم نهازه همچه جورتی نداریم بگیم این مطلب رو که بگیم میت هم همینجوره، فلزه در رساله های فقها هم معمولا نوشتن که باید اینجوری بشه. خب ما گفتیم فتواییشون اینه، اونا هم استراحو استراحو گفتن کارون رو باید اینجوری. بله؟ حالا شاید بودن دیگه، بله ما با خودشونه. بله آقای تبریزی واقعا خیلی مقلدش رضوان الله علیه. خب و کیفکان فهذا القسم من القاء الخصوصیه و ان شئت فقل شم الفقاه کلیا لا دلیل علی اعتباره. آب پاکی رو همه اینا ریخت فرمان که و کیفکان این قسم از القاء خصوصیت، یا به جایی که بگی این قسم از القاء خصوصیت بفرمایید، اگه دلتون میخواد بفرمایید شم الفقاه به نحو کلی. این لا دلیل علی اعتباره، کدوم آیه گفته شم الفقاه حجت؟ کدوم روایت گفته شم الفقاه حجت؟ لا دلیل علی اعتباره الا ان یکون موجبا لحصول القعد او الاطمئنان بالحکم الشرعی. مگه موجب علم قد میشه؟ خب علم حجت، اطمینان حجت که برای بعضی در اثر همون چیزی که دارن حاصل میشه. این همونجور که عرض کردم آقای تبریزی خود سر که نمیاد همینجوری بگه ظن به این داشته باشه یا احتمال فقط میده، خب برای اون جذب پیدا شده. خب این بله از مجموع حرفای شعاره اینجور به دستش میاد، مزاق شعاره رو فهمیده دیگه، مثل مزاقی که زدم. بله مگر موجب برای حصول قد یا اطمینان به حکم باشه، به حکم شرعی باشه. او یدخل فی الظهورات الخاصه التي تحتاج الى اعمال عنایه و المعیه ولا يلتفت الیها الا الالمعی من الناس. یا این شم الفقاه داخل بشود در اون ظهورات ویژه ظریف دقیقی که یک تبحر ویژه و دقت ویژه‌ای نیاز داره که فقط کسایی اون رو میفهمن که اون دقت ویژه رو داشته باشن، ولی بالاخره ظهور دیگه. الان مثلا در تفسیر آیات مبارکات، خب بعضی روایات داریم که سوره توحید قل هو الله احد که ما هر روز داریم میخونیم، این برای آخر الزمان نازل شد، یعنی این فهمای تا اون زمان توانایی و علمیت و دقت فهم درست مضمون این آیات مبارکات رو نداره. یا الله الصمد یه معنای همطور ظاهریه، حالا برم این برای اونا نازل شده که حالا اون آخر زمانی هم که از کیه نمیدونیم. خب یا مثلا شهد الله انه لا اله الا هو، این یه ملا صدرایی میخواد که بیاد بگه شهد الله، برهان صدیقی نتوش در میاد، این اون برهانو داره میگه، هر کسی نمیفهمه. اینقدر گذشت تا یک فیلسوفی مثل ملا صدرا پیدا بشه توجه به برهان صدیقی و بگه این آیه همونو داره میگه، خودش دلیل خودشه، نه از جای دیگه، نه از دور و تسلسل و مخلوقاتش و اینا، خودش دلیل خود که برهان صدیقی همینه که خودش دلیل خودش، شهد الله انه لا اله الا هو. خب این یک علمیت خاص میخواد. خب اون ظهورات هم حجت اگر برای انسان پیدا بشه. اویت خلف ظهورات الخاصت التي تحتاج الى اعمال یک عنایت و یک التفات و یک علمیت، علمیت یعنی خدمت مهارت و دقت، ولا یلتفت الیها به اون ظهورات خاصه مگر علمی من الناس، اون دقیق از مردم و اون ممتاز از مردم. بله اجازه بدین و یقال بخونیم، شاید جواب شما در این یقال باشه. خب حالا این ظهوراتی که فقط برای آدمای ویژه علمیون پیدا میشه به چه دلیل میگید این حجته؟ خب ظهورات عمومی درست همه میفهمن، اما این ظهوراتی که یه آدمای ویژه میفهمن، این ظهورات حجته؟ فرمود و یقال و فی وجه اعتباره ها، اعتبار این ظهورات خاصه، اینجور گفته میشه انهاز شخص فی الحقیقه یمتاز و ان غیرهی، از غیر خودش، فی انهو ادرک و استوعب به علمیته القرائن و الخصوصیات سیاقیه و الکلامیه. این آدم به خاطر اون امتیازی که داره درک کرده است، امتیاز این یمتاز و از بر غیر خودش در این که ادرک و استوعب، استیعاب کرده و در بر گرفته این شخص به سبب علمیتی که داره چیچیا رو استیعاب کرده و پوشش داده و در بر گرفته، قرائن و خصوصیات سیاقی و کلامی که برای این سخن وجود داره، ولتی اون خصوصیات سیاقی و کلامیه که تعتل کلام ظهوره فی المعنى المعین، که اعطا میکنه کلام و سخن ظهور خودش رو در اون معنای معینی که این آقا میفهمه، به حیث لو شرحها للعرف لسلمو به ذالک الظهور فی ذالک المعنا، به جوری که اگه بیاد برای مردم توضیح بده اونا میگن آره درست میگی. پس این یه ظهوریست که اونا میفهمن اگه براشون توضیح داده بشه. امتیاز این آقا اینه که بدون توضیح خودش یه علمیتی داره، یک دقتی داره که متوجه شده، که اگر به مردم بگه ببین این حرف اینجا اینجا ایناش کنار هم میزنه همینه معناش میشه، میگن راست میگی. اونا بدون متوجه نمیشن، ولی بعد از التفات دادن اونا متوجه میشه، پس میشه ظهور همگانی. این در بدو حدوثش همگانی نیست، اما در واقع یک ظهوریست که وقتی توضیح میدی همگان میفهمن. پس بنابراین این بازگشتش و معالش به همون ظهور عمومیه، از این جهت حجته. یعنی مثلا اون فقیه میگه که من الان از این فهمیدم، اگه من همون جهاتی که در من وجود داره، اون قرآن و اون شواهد و اینا رو اگه بیام برای عرف توضیح بدم، اونا میگن آقا درست میگی، معنا همینه. پس در حقیقت یک ظهور عرفی مستور در اینجا وجود داره که اگه پرده از روش برداری اونا میگن آره همینه معنا. بله داره، همه جا شما داره، منتها یک حالا اونشون باید بیا توضیح بده دیگه بر ما، شاید اگه بر ما توضیح بده بگیم آقا راست میگی، حالا ایشون توضیح نداده. حالا ممکنه بنده مثلا ناتوان باشم، شاید برای عزیز دالی و دیگران بده. آره گاهی همه ظهورات واضحه میتونست که همه بفهمن، درست؟ شما میگید افعل ظهور در وجود داره، خیلی ها میگن نه آقا تو اصول گفتن دیگه، نه ظهور در وجود نداره. خب اینم به خدمت شما عرض. پس یکی از اسباب القاء خصوصیت که مال عرف خاص شد، شمال فقاه شد، این مال فقها بود. یه سبب دیگه هم داریم که بهش میگن ارتکاز متشرعه، اونم مال یه عده خاصه، ولی متشرعون، اونایی که متشرعن، حالا چه فقیه باشن چه غیر فقیه باشن، متشرعن یعنی متدین به شرعن و به دینن و مهتم ببینن که دینو عمل کنن. گاهی ارتکاز متشرع هم باعث القای خصوصیتی می شود که خب حالا اینو دیگه من میذارم برای فردا، چون بنزینم تموم شده. به سلام.